1 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رادیو فردا انجام هر گونه مصاحبه با گروه جیش العدل را تکذیب می کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس کشته شدن رهبر طالبان پاکستان را ضربه‌ای به عاملان حادثه سراوان دانست. محمد مرسی برای پاسخ به اتهامات خود در دادگاه حاضر شد. درود شنوندگان ارجمند. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز گذشته در تیتر اول خود مدعی شده که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. مسئولین رادیو فردا این مطلب را به طور کامل تکذیب می کنند. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. این مطلب در برخی از وبسایت ها و خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشته است. رادیو فردا انتساب هر مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می کند. مسئولین رادیو فردا تأکید می کنند که تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه مذکور نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای نیز برای انجام مصاحبه با آن ندارند. مدیریت رادیو فردا همچنین این اقدام روزنامه وطن امروز را دروغ پردازی نامیده و آن را به شدت محکوم می کند. نوزر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید کشته شدن رهبر طالبان پاکستان میتواند به طور غیر مستقیم ضربه‌ای به عاملان حادثه سراوان باشد. دولت پاکستان آمریکا را مسئول کشته شدن حکیم الله محسود دانسته و رسما به این عمل اعتراض کرده بود. نوزر شفیعی که این نظر را در مصاحبه با سایت خبر آنلاین روز یکشنبه اظهار داشته همچنین گفته است جیش العدل و جند الله به نوعی ریشه در تفکرات طالبانیزم دارد و هر ضربه که به طالبانیزم وارد شود به گفته وی موجب خوشحالی است. عوض حیدرپور عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفته بود که ایران مشخصات و محل استقرار گروه جیش العدل را به پاکستان اطلاع داده است. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برای محاکمه به اتهام تحریک به خشونت و قتل مخالفان با یک هلیکوپتر ارتش به محل دادگاه آورده شد. خبرگزاری رسمی مصر با اعلام این خبر محل دادگاه محمد مرسی را دانشگاه پلیس قاهره اعلام کرد. رئیس جمهوری سابق مصر قرار است همراه با 14 عضو ارشد گروه اخوان المسلمین به اتهاماتی از جمله تحریک به قتل در تظاهرات مقابل کاخ ریاست جمهوری در آذر ماه گذشته محاکمه شوند. این اولین حضور محمد مرسی در انظار عمومی از زمان برکناریش محسوب می شود. وی در مکانی نامعلوم در بازداشت ارتش به سر می برد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در یک سخنرانی به رویدادها و حرکت‌های سیاسی هفته‌ها و روزهای گذشته واکنش نشان داد و از جمله در مورد برخی مخالفت‌ها با مذاکرات هسته‌ای و ایجاد ارتباط با آمریکا اظهار نظر کرد. کیان معنوی از رادیو فردا در گزارشی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و در این زمینه دیدگاه دو تحلیلگر مسائل ایران، علی افشاری فعال سیاسی در آمریکا و علیرضا نامور حقیقی استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو کانادا را جویا شده است. کیان معنوی.
رهبر جمهوری اسلامی در شرایط این سخنان را مطرح می کند که در روزهای اخیر موجی از مخالفت ها از سوی برخی جناح ها در جمهوری اسلامی با روند پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و ارتباط آن با آمریکا و همینطور در مخالفت با برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا در ایران به راه افتاده است. با توجه به آنچه که در صحنه سیاسی ایران جریان دارد و نقش رهبری در ساختار جمهوری اسلامی، سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه ای را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران.
در صحبتهایی که رهبری کرد، خب در وهله اول تلاش کرد که خیلی روشن تثبیت بکنه و نشون بده که این مذاکرات صرفا محدوده مأموریتیش برای حل بحران هسته‌ای هست، بهش ارتباط ایران و آمریکا نداره. بعد کماکان دوباره خامنه‌ای مواضع قبلیش رو تکرار کرد و دوباره تاکید مشابهی داشت که به آمریکا خوشبین نیست و به اینکه مذاکرات نتیجه بخش هم هم باشه خوشبین نیست، ولی حمایت رو کرد از اینکه مذاکره کنندگان فرزندان همین ملتن، نیروهای این نظام هستن، نباید اونها حمله بشه، نباید اونها سازشکار خونده بشن. اما یک نوع نگاه انتقادی ملایمی رو به رفتارهای دولت داشت و در عین حال اون نیروهای منتقد هم این چراغ سبز رو داد که تحت عنوان چشمان بیدار، چشمان مراقب و کسانی که باید به نوعی به دیدبانی مذاکرات بپردازن، حساسیت‌هاشون رو ادامه بدن.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران، سخنان آقای خامنه‌ای را چنین ارزیابی می‌کند:
سخنانی رهبر ایران دو تا پیام به همراه داشت، که پیام داخلی و یک پیام بین‌المللی. پیام داخلیش این بود که جناح‌های تندرو و کسانی که به هر حال از جنبه سیاسی انتخابات رو به آقای روحانی واگذاشته بودند، سعی کردن در این مدت فضاسازی کنن و مذاکرات رو زیر علامت سوال بزنن، دولت آقای روحانی رو زیر علامت سوال بزنن، سعی کرد که تعدیل کنه این جنبه رو و نشون بده که این مذاکرات در چارچوب کلیش با هدایت رهبری بوده و بر اساس مسائل ملی صورت می‌گیره. پیام خارجیش هم این هست که در آخرین هفته مذاکرات جدید میان ایران و 5+1 است. اون شک و تردیدی که وجود داشت که اصلا این مذاکرات ممکنه نماینده کل حاکمیت ایران نیست رو اون هم برطرف کرد و دوباره تاکید مجدد بود که مذاکراتی که این نمایندگی میکنه دقیقاً با اختیار میکنه در حوزه هسته‌ای و در حوزه هسته‌ای گروه مذاکره کننده ایران فاقد اختیارات و مسئولیت لازم برای حل منازعه.
هیئت تحت نظارت حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران قرار است این هفته مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 را دنبال کند. آیت الله علی خامنه‌ای در ادامه سخنرانی خود اظهارات پیشین خود مبنی بر عدم خوشبینی به مذاکرات را تکرار کرد و گفت که الان هم به مذاکره خوشبین نیست. علی افشاری:
نکته اصلی صحبت‌های خامنه‌ای که نشون داد که کماکان دیدگاه هسته‌ای اون تغییر استراتژیکی پیدا نکرده و این اجازه که داده به تیم جدید هسته‌ای که حالا مذاکرات شروع کنن و لحن ملایم‌تر و کارآمدتری رو در دست بگیرن در سطح تاکتیک هست، ولی از اون مهمتر میخواد نشون بده که در داخل نظام دو دستگی وجود نداره و تقریبا همه یک پارچه هستن. منتها در صحبتش گفت که این مذاکرات چه نتیجه بده و چه نتیجه نده به تعبیری که دقیقاً به کار بود گفت به اذن الله ضرری بر ما نخواهد داشت. این صحبت خامنه‌ای تحلیلی رو تقویت کرد که از پیش گفته میشد خامنه‌ای در این دور جدید مذاکرات به گونه‌ای داره عمل میکنه که یک معامله دو سربرد خواهد داشت. اگر نت مذاکرات با حالا خطوط قرمزی که اون تعیین کرده نتیجه بده که خب با اون کد واژه‌ای که مطرح کرد نرمش قهرمانانه، اینو به نوعی به حساب خودش میگذاره. اما اگر هم نتیجه نره، دیگه اون موقع به اینها گفتم که من خوشبین نیستم و به این ترتیب دیگه پرونده دیدگاه متفاوت و تحول در برنامه هسته‌ای رو میبنده و دوباره پرونده هسته ایران برمیگرده به ریل‌های قبلی.
علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خود با اشاره به اتحاد میان اسرائیل و ایالات متحده بار دیگر حکومت اسرائیل را رژیم صهیونیستی خواند که به گفته او یک رژیم نامشروع و حرامزاده است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، در ارتباط با بهبود تصویر بین‌المللی حکومت ایران در صحنه سیاسی جهانی، این موضع رهبر جمهوری اسلامی را به نفع منافع ایران نمی‌داند.
ایران میتونه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه، اجباری نداره. ایران نبایستی از سیاست استفاده کنه که اسرائیل رو تهدید به نابودی میکنه. این روشیست که جواب نمیده. الان هم عربستان سعودی با اسرائیل رابطه نداره، بسیاری از کشورهای عربی با عربستان سعودی رابطه ندارن. اون چیزی که اهمیت داره اینه که این کشورها جنبه تهدید آمیز در گفتارها و شعارشون انجام ندن. ایران شعار میده بدون اینکه کاری هم بکنه. الان کمک‌های مالی که توسط قطر و عربستان سعودی به حماس صورت میگیره 10 برابر ایران هست. بنابراین از این بابت ایران فقط شعارهایی میده که هیچ عملی انجام نمیده، ولی استفادهش رو تندروهای اسرائیلی میکنه.
اظهارات علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو در کانادا را میشنیدید در گزارش کیان معنوی از رادیو فردا در ارتباط با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای که روز گذشته در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران ایراد شده بود. شما شنوندگان، در خصوص صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای اظهار نظر کرده اید که دیدگاه های شما را می شنویم.
آقای خامنه‌ای، اگه شما نسبت به مذاکرات بدبین هستید، پس تکلیف ما ملت ایران چیه؟ آیا ما باید گرسنه بخوابیم؟ حالا تکلیف ما ملت چیه که باید گرسنه بخوابن و چشم انتظار اون یه قرون دوزار یارانه باشن؟ آقای خامنه‌ای، کشورهای زیادی هستن که از اسرائیل خوششون نمیان، ولی چنین الفاظی مثل حرامزاده در سخنرانی‌هایش استفاده نمی‌کنن. شما از این ناراحتین که اونا میگن همه گزینه‌ها روی میزه؟ بله که روی میزه، چون شما 11 سال تقریبا دارین تمام جهانیان دست انداختین. وقتی که شکم ما گرسنه باشه، ما نمیخوایم اون انرژی هستی رو. شاید شما مراجع تقلید شکمشون سیر باشین. ما ملت گرسنه هستیم، گرسنه.
خواستم بگم ما با شعار مرگ بر آمریکا هیچ پیشرفتی نکردیم که هیچ 30 سال عقب افتادیم از همه کشورهای پیشرفته، هیچ چی نشدیم.
روابط نزدیک ایران و آمریکا در برهه کنونی نشون میده که از اولم اینا گروگان‌های آمریکایی یا سفارت سابق آمریکا رو به گروگان گرفتن و زمان آقای ریگان اینا رو آزاد کردن به خاطر اینکه بتونن ملت ایران رو گروگان بگیرن. بیانیه الجزایر همین رو میگه، یعنی آمریکا هیچ عکس العملی در مقابل نقض حقوق بشر یا تروریسم براش مهم نیست، مهم اینه اون کسی که رأس کاره باش معامله کنه، چون یه نوع تاجره، یه دولت سرمایه‌داریه.
چون می نخوری تنه نزن مستان رو، بر بام مکش تو هیله و دستان رو، چون تو میخوری نان توی دستان رو، شلاق زنی قافله مستان رو، صد لقمه خوری که می غلام استان رو. اینو به آقای خامنه ای بگی.
الان اکثر ملت از اینکه بین ایران و آمریکا نفاق افتاده ناراضی هستند و دوستدار رابطه با آمریکا هستند. به عده هم آب رو این آسیا میبینن که بگن مرگ بر آمریکا، روح خودشون داری میبینن که بگن مرگ بر آمریکا، پس چرا نمیگن مرگ بر این روس کافر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا آماده دریافت دیدگاه های شماست. خبرها را پی می گیریم. رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی جعفر میلی منفرد را به سمت معاون آموزشی آن وزارتخانه منصوب کرد. جعفر میلی منفرد اولین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود که مجلس شورای اسلامی به وی رأی اعتماد نداد. خبرگزاری کار ایران ایلنا که این گزارش را منتشر ساخته، از انتصاب جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم به عنوان مشاور عالی وزیر نام برده است. امیرحسین قاضی‌زاده سخنگوی جبهه پایداری و عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان آنچه را شبهه در ولایت مداری و تعهد جعفر میلی منفرد خوانده بود، دلیل رأی عدم اعتماد مجلس به وی برشمرده بود. قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در مورد جعفر توفیقی گفته بود نگاه نمایندگان به وی سیاسی است و اقبالی به او ندارند. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر در ایران و زندانیان سیاسی اوین، میگوید پدرش در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زده است. مائده سلطانی در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که عبدالفتاح سلطانی از روز شنبه در 60مین سالروز تولدش در اعتراض به نبود امکانات پزشکی برای خود و همبندانش در زندان اوین از خوردن غذا خودداری کرده است. عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر است. وی از جمله به اتهام تأسیس این کانون و اقدام علیه امنیت داخلی به 13 سال زندان محکوم شده است. عبدالفتاح سلطانی از شهریور ماه سال 1390 در زندان به سر می‌برد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 چکیده ی خبرها 13:30 دقیقه ایران.